بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، دوره تخصصی مدیریت عملیات راهیان نور، دیماه 98. عناصر عملیات راهیان نور تراز، جلسه دوم، استاد مطلبی پور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. سلامتی و تعجیل در فرج آقا امام زمان، سلامتی مقام معظم رهبری، سلامتی خودتون خانواده محترم، نابودی استکبار جهانی انشالله با امید خدا بتونیم مقدم سازی ظهور حضرت حجت رو انشالله با این کاروانای راهیان نور رقم بزنیم. نیت کنید انشالله خواب دنیا و آخرت از سرتون بپره. صلوات ختم کنید. خب یکی دو تا سوال رفقا پرسیدن، سوالات مبتلا به و خوبی بود، گفتم که توی جمع بپرسن. بپرسید.
بگو. ماشین بعد چطور؟
آقایون ببینید، چه بحث ماشین، چه بحث این که رفقا گفتن که آیا ما واقعا همین الان یهو مستقیم بریم خلاصه همین وضعیت قضا و این مسائلی که شما گفتید انجام بدیم؟ چه برای بحث ماشین، چه برای خوراک، چه برای هر مسئله دیگه ای. ببینید من یه معادله برای شما نوشتم. معادله حتما یک بحث الگوریتم چند وجهی نیست. این معادله است. ما به ازایی که بتونی رفتار سازی رو خلاصه افزایش بدی میتونیم مادیات رو کم رنگ کنی. هر چقدر تو رفتار سازی کم بگذاری اگر مادیات رو هم کم کنی که دیگه اصلا شورش میشه. که نمیشه که. اگر خدای نکرده کسی بیاد مثلا بحث مادی رو کم رنگ کنه. بگیم آقا قضا مثلا بدترین حالتش رو بدیم. پایین‌ترین حالتش رو بدیم. بعد که نداریم، پایین‌تر داریم. نمیدونم خلاصه اتوبوس پایین‌ترین حالتش، همه زیر ساختای رفاهی رو بیاریم کم رنگ کنیم، اون طرف نتونسته باشیم رفتار سازی رو خوب ببریم بالا. خب این که اصلا دیگه هیچ به هیچ میشه که. حرف ما اینه، ببین آقا توانمندی رفتار سازی چقدره، ما به ازاش میتوانیم مادیات رو بیاری پایین. این یه نکته. نکته دوم، استفاده از مادیات حرام نیست، اما اینکه بشه عامل جذب و تثبیت غلطه. وگرنه شما برادر شما چه نون و پنیر بدی شب شام خونت، چه چلو کباب بدی، برادرت شما رو دوست داره و میاد خونتو. این غلطه که اگر برادر شما چلو کباب ندی ناراحت بشه یا شما مجبوری چلو کباب بدی تا اون بیاد خونت، این غلطه. پس این معادله رو یادتون نره. معادله معادله بسیار مهمیه. اگر معادله رو خراب بکنید نمیشه. اگر کسی اومد همینجوری مادیات رو وردید پایین، بدترین اتوبوس رو گرفتید، بدترین غذا رو دادید، همه چی اونورم رفتارسازی نباشه، خب این که نمیشه که. بعدم گفتم نکته دوم، اجبارش بده. وگرنه عرض کردم اگر شما یه جوری رفتار کرده باشید تو بسیج که در هر صورت بچه‌ها تمایل دارن با بسیج بیان اردو، در هر صورت بچه‌ها میان، چه غذا نون و پنیر بدی چه غذا چلو کباب بدی، با شما میان، شما رو میشناسن، میدونن اون برنامه کیفیت خواهد داشت. حالا اینجا یه غذای بهتری هم دادی اصلا اشکالی نداره. گفتیم امکانات عامل جذب و تثبیت بودنش غلطه، نه استفاده از امکانات، اشکالی نداره. آقا شما مخاطبی داری، مخاطب شما رو میشناسه، به واسطه اتوبوس شما با شما نیومده، به واسطه کیفیت کاروان شما داره با شما همراه تو این سالهای گذشته. خب حالا اتوبوس نمیدونم چیه، بینو بی 12 است، از این قرص بازی هر چی میخوای بگی فرق نمیکنه، اینا بحثی نیست. ولی یکی از ویژگی های فرد مؤمن و انقلابی و تشکیلات های اسلامی اینه، دقت کن، که با اقل امکانات کار میکنند حتی اگر داشته باشند. این که داریم هزینه میکنیم، نداشته باشیم کم هزینه بکنیم، این اصلا تفکر اسلامی نیست که. یه آدم ماتریالیست مادیگرای غربی هم همینطوره سبک زندگیش، موقعی که داره خرج میکنه، نداره خب کمتر خرج میکنه. این هنریه، نداره که خرج کنه. هنر خوب زیستن و اسلامی زیستن اینه که آقا حتی اگر دارد ولی اونجایی که لازم نیست هزینه نمیکنه، چه 1000 تومان چه 100 میلیارد. ولی اونجایی که لازمه یه کار انجام بشه پول از زیر سنگ هم شده جور میکنه، ولو برای تست یه موشک، تست 1,700,000,000 باید بره هوا بتره که ببینیم آقا موشکمون درست ساختیم یا نساختیم، اشکالی نداره. ملاک هم مبلغش نیست. پس دقت کنید بچه‌ها به این مبانی. خیلی خوب. سوال بعدی که پرسیدید گفتم تو جمع بپرسید بین استراحت.
یکی از سوالات این بود که اون هدف بحث مهری یا هدف اگر موضوعاتی مثل حجاب و ازدواج یا ارتباط دکتر و پسر دانشگاه در آوردیم این بود تو رایانون ازش استفاده.
ببینید آقایون، من به عنوان کسی که قبل از اینکه قبلا که دانشجو بودیم، بعدم به عنوان کسی که 12 سال دارم بین شما زندگی میکنم، نه فقط بین شما بچه حزب الله یا بین دانشجوهاتون، و با نظر کارشناسی بهتون میگم مشکل اول رابطه دختر و پسر نیست، مشکل اول مسائل جنسی نیست، نه اینکه این مشکلات وجود نداره، نه اینکه مشکلات به چشم نمیاد، اما ریشه این مشکلات مسائل دیگه است. ریشه این مشکلات اینه که اصلا طرف نگاه جدی به زندگی نداره. ریشه این مشکلات اینه که این طرف با همین قوه جنسی اگر خدای نکرده مادرش روی تخت بیمارستان افتاده باشه، سکته کرده باشه، تو اون لحظه‌ای که داره بدو بدو میکنه، این همه دختر رو توی بیمارستان میبینه، هیچ وقت ذهنش به سمت این دختر نمیره برای ارتباط گیری، چون یه کار مهمتری دستش داره. مشکل ما بیکاریه. بیکاری نه منظورم اشتغال برای درآمدزایی، این اصلا کار مهمی نداره انجام بده، سر کار مهمی نیست. مشکل اول ما اینه که طرف اصلا هدف تو زندگی نداره، بخواد یه کار مهمی رو انجام بده، فلزا خودش رو مشغول مجبوره به همین کارهای دلغک بازی کنه. مشکل اول ما ورژن پی اس رو نمیدونم رنگ نوشابه طرف ظهور پیدا میکنه. چرا؟ چون یه کار مهمتری نداره انجام بده. پس به نظر من توی بحث راهیان نور مباحث خیلی جدیتری باید به عنوان محور قرار بگیره که حالا بهش میرسیم، ولی بدونید که موضوع رو درست تشخیص بدید. بله اشاراتی قطعا باید به بحث‌های مختلف بشه، اصلا شکی توش نیست. شما به رئیس‌ترین مباحث هم اشاره کنید بحثی نداریم. ما نمیگیم اصلا یهو خدای نکرده بحث فلان چیز مطرح نشه، ولی محور چیه؟ خیلی خوب. دیگه سوال همین
جات بحث راننده. میگید که میگم که اگر تو بس راننده رفتی نخواست روی سهار شدیم، بعد راننده با قولی مخواست دارن که خوابش نبره یه چیزای گوش بده، بعد باید چی کارش کنیم؟
ببین برادر، اول بله میدونم کمم
نیست،
کمم نیست، خیلی هم زیاده. دقت کن برادر، آقایون گوش کن. ببینید ما در هر کدوم از این موضوعا ببینید چقدر حرف وجود داره. ببینید فقط سر همین قضیه راننده چقدر میشه صحبت وجود داره. خدا میدونه، آقایون خدا میدونه، بارها من عرض کردم ای کاش این دوره ها به جای 2 روز 20 روز وقت میگذاشتید، ای کاش برای این کارهای عملیات های فرهنگی حس میکردید بچه ها باید خیلی وقتهای جدی تری رو بگذارید، میگشتید تو اینترنت این ور اون ور هر چی صوت راجب راهیان نوره. همین مجموعه سازان بسیج مجموعه داره به نام کالک، خب چقدر تجربه نگاری کرده، چقدر حرف توشه، چقدر مطلب توشه، استفاده میکردید که ببینید آقا چقدر توش نکته است. راننده بله، ما هم راننده همون خب معلوم معمولا اینطوریه که حزب اللهی خیلی هاشون شاید نباشن، اما ما آدم میکاشتیم. به بچه ها میگم فلانی ببین اگر راننده 1 ثانیه وقتش خالی شد آهنگ میذاره، فلذا بچه ها شیفتی ساعت بندی میکنن این پست پادگان، وامیسن مخ راننده رو تیلیت کرده. راننده 1 دقیقه وقتش خالی بشه موسیقی میذاره، این بدیهیه، ولی راننده بچه ها شیفت بندی میکنن به خدا شب تا صبح چش رو هم نمیگذاشتن تو کاروانای ما. قشنگ معلوم بود ساعت 12 تا 1 باید فلانی بره بشینه کنار دست راننده، 12 تا 2 خیلی هم طبیعی ها، نه اینکه مثلا خب ببخشید راننده شیفت من تموم شد برم یه نفر. عرض کردم اون نکات امنیتی تابلوی که بچه بسیجی ها خلاصه سوتی میدن، نه خیلی عادی مثلا در راننده هفته خب ببخشید شیفت من اینجوری، نه عشان منطقی حرفش تموم شد راننده خلاصه یه نفر دیگه بچه ها بلند میشه میاد فلانی تو بلند شو خسته بلند شو میاد، قشنگ بچه ها میان با راننده ارتباط میگیرن. خدا میدونه بچه ها، من عرض کردم راننده ای که اصلا احدی فکر نمیکرد ما توی خلاصه اهواز رسیدیم پادگان از زهرای اهواز، ایشون گفت آقا شام امشب رو من میخوام بانی بشم. همون راننده کل کاروان رو شامش رو بانی شد. یعنی هر چی درآمد کسب کرده بود انگار مثلا داد برای مثلا کاروان. راننده این یک انسان قابل تأثیره. ولی عرض کردم خب روال ما چطوریه؟ روال ما حالا کی بود راجب راننده پرسید اینجا؟ با این عملیات هایی که گفتم ساعت قبل راجب راننده، راننده خوش اخلاق نمیشه؟ نه خودت بگو به من ها؟ خودت بگو ها؟ خب معلومه دیگه. ببین برادر، ما راننده رو این همه مسائلی که گفتم صحبت کردیم، شب تا صبح ده بار بیدارش میکنیم، به آشغال میکشیمش، خلاصه نمیدونم اتوبوسش رو. من الان بچه ها بین ساعت عرض کردم آقا بنده 5 دقیقه به 7 اومدم اینجا. چرا؟ چون صبحانه ما پیش خانوادم باشم. خب شما به راننده میگید آقا 7 صبح حرکته، اونم بیچاره هر روزش توی جاده بوده، پیش خانوادش نبوده، اونم زن داره، بچه داره، بچهش دوست داره پیش پدرش باشه. خب شما میگید 7 صبح، ساعت 10 صبح از دانشگاه راه میافتید، خب اعصابش به هم میریزه. این میتونسته تا 10 پیش خانوادش باشه. عین من، ببین من 4 و 3 روز پیش خانوادم نبودم، 2 روز پیش خانوادم نبودم، دوست دارم آقا تا دقیقه آخر پیش خانوادم باشم. خب اینا همش مسائلی که اعصاب راننده رو به هم میریزه. بعد میگه آقا راننده همراه نیست. من واقعا رانندم انسانه، محبت ببینه، اعتماد ببینه، کار درست ببینه، کار تمیز ببینه، واقعا برای چی همراه نباشه؟ ما همش داریم بچه ها خدا کار اشتباه میکنه. ولی واقعا بنده عرض میکنم خدا میدونه، از سال بچه ها رفقا بنده 15 سالم بود اولین کاروان رو بردم. اولین بار سال چه سالی میشد؟ میشد سال تقریبا 78-79. اولین کاروان زندگی ما اون سال بردم. تا امروز والله یک بار با راننده مشکلی نداشتیم. یک بار کمم اردو نبردیم. یک بار فقط تو سفر کردستان اردو غرب برده بودیم. بنده مسئول راننده ها نبودم. بچه ها خلاصه یه اشتباهی انجام داده بودن، راننده ها ما رو که رسوندن، آدم های متاسفانه خائنی بودن، بچه ها رو که رسوندن، اینا بچه ها اشتباه کردن، کل پول رو مثلا از قبل داده بودن به شرکت و فلان، از این حرفا قرارداد خوبی نبسته بودن. رسیدیم توی منطقه، اولین منطقه که ما رو پیاده کرد، 3 تا راننده فرار کردن، اومدن با ماشیناشون اومدن سمت تهران. یه خب زنگ زدیم پلیس را و فلان، از یفا گرفتنشون، بر دفترچه‌شون آوردن دادن ما، دیگه تا آخر سفر مشکل نه. ولی میخوام بگم اونم هنوز بچه ها اصلا رو رفتارسازی کار نکرده بود. غیر از اون یه مورد واقعا هیچ وقت مشکلی نداشتیم. گفتم راننده خودش اتوبوس رو زد کنار، بچه‌ها داشتن دو طرف اتوبوس هم هول میدادن، خودش هم میمد خلاصه با بچه‌ها هول میداد. مثلا مشکلی نداریم با راننده اصلا مشکلی نیست. ولی عامل اثر بود. نکته بعد اسکان.
مثلا حیات هماهنگی بود، نیکی
چی
بود؟
چی؟ راننده یه بخشش هماهنگ بودن با ماست، دومین بخش راننده استفاده از خود راننده است، استفاده و اثرگذاری. آقایون من بیش از 60-70% راننده های شما رو میتونم میشناسم، دارم باهاشون صحبت میکنم، بیش از 1000 بار اوورده شلمچه، اما یک بار خودش پاش رو تو شلمچه نگذاشته. این بی ارزگی کاروانه، رک بهتون بگم، این بی ارزگی محض کاروانه، بی ارزگی محض ها. 100 بار کاروان اوورده طلایه مسیر رو چشم بسته میره، یک بار طلایه نیومده خودش، این راننده ببینه چه خبره. این بی ارزگی من خود کاروان رو میدونم. اصلا تو پازل کاریمون مخاطب رو به عنوان مخاطب اثرپذیر و به عنوان یک نفری که هم قرار بهمون استفاده برسونه هم قرار استفاده بگیره اصلا نگاه نمی کنیم. بسیاری از راننده ها راننده های زمان جنگ هم بودن، برید بپرسید. ما چی کار میکردیم؟ میکروفون میدادیم دستش، گفتیم آقای راننده باید روایتگری کنی، بلندشو حرف بزن. وقتی خودش بلند میشد میمد تو منطقه برای بچه ها حرف بزنه، خیلی با ما تو کاروان آرامتر هم همراه بود، خیلی بهتر بود. خودش بوده، چرا خودش رو عنوان همون راوی همراه نمیگم 24 ساعته 5 دقیقه. خدا شاهده بچه ها شما میشینی کنار دست راننده چیکار؟ ما میشستیم هر جور شده سیخ میکردیم طرف. الان زده انقلاب ها، ولی جنگ بوده. خب بشین حرف بزن، بگو از شهدا بگو. اولش هم اینجوری شروع میکرد، بابا دیگه شهدا تموم شد، دیگه اصلا کسی نیست، کی اون موقع بودن، کی کی بود، کجا بود، دیگه تموم شدن. یادش بخیر اونا اصلا یه جور دیگه بودن. گفتم حاجی از همونا برامون بگو. میشست حرف میزد، حرف میزد. خدا میدونه، خدا میدونه بچه‌ها. آخر سفر تو 3-4 روز، روزای اول همش آهنگ میزد، روزای آخر همش میدیدیم این بحثای ما رو در کلیپای ما رو همین که بچه‌ها پخش میکنن، میگفت اینا رو میشه برای من رو فلش بزنید؟ خب اینا اثرگذاریه، پس چیه؟ راننده رو اصلا تو پازل اثرگذاری و اثرپذیری حساب نمی‌کنیم. حواست باشه. ها نه پس من بگو شما چطوری یه مخاطب رو قانع میکنی باهات بیاد؟ زمینه سازی میکنی؟ اشکال نداره بچه ها، با لحاظ همه مسائل. من نمیگم حالا هر منطقه حتما بیاد. ببین دقت کن بچه ها، ولی اگر اثرگذاری رو روش ایجاد کرده باشید، ببین ما الان مثال برای شما میذارم. چند بار بسته فرهنگی به راننده دادیم؟ ساده ترین ها شد. ببین من که بسته فرهنگی اعتقاد دارم اثر خاصی نداره، ولی کلن بسته فرهنگی چند مرتبه به خود اون راننده دادیم؟ من حداقل طبق اعتقاد خودتون که بسته فرهنگی میدید، میگید آقا اثرگذاری دیگه، خب به اینم میدادید. یه چفیه گردن آدم ننداختید. توی افتتاحیه که توی میخواد توی بدرقه راه بندازید، راننده رو نمیارید بشینید پای صحبت. خب اون نمیشنوه، نمیدونه میخواد بدید کجا، چی، کجا این حرفا. اگر من میگم آدم برای راننده بگذارید، راننده رو بیارید سر خط بکنید، با راننده تو طول کار حرف بزنه، هی از طلایه میگه، اونم مشتاق میشه بیا طلایه رو ببینه. من بازم عرض میکنم با لحاظ همه مسائل، خسته است اشکال نداره، بلند شو به خدا میدونه بچه‌ها، بلند شید چهار بار راننده رو یه ماساژ بهش بدید، خستگی شرطنش در بره. به بچه‌ها یاد بدید ادب رو، هر کی از ماشین پیاده بشه یه خدا قوت به راننده بگه. خب ببین اینا اثر نداره؟ خیلی اثر داره، به نظر من خیلی اثر داره. شدنیه بله، سختره چون عادی شده براش، سختره چرا؟ چون سنش خیلی از شما بالاتره، سختره اثرگذاری روش. ولی اینکه ما بگیم چون سختره بگذاریم از پازل ذهنی و برنامه‌ریزیمون کنار، اینم غلط. بگو
امکانات اتوبوس هم استفاده می‌کنید به صورت تلویزیونش؟
آره چرا نکنیم، چه اشکالی داره؟ خیلی خوب، بحث اسکان، بحث اسکان چند تا نکته در نظر داشته باشید. یک، آقایون تا اونجایی که میتونید از چه برای اسکان چه برای اتوبوس، یعنی چه برای وسیله نقلیه، از وسایل دست جمعی استفاده کنید. کارکرد فرهنگی اتوبوس به مراتب بهتر از قطاره. چرا؟ چون قطار بچه ها از هم پراکندن، جمع جداست، اون حس عمومی گرفته نمیشه، سخت میشه ارتباط گیری. به خاطر همین شما چه مشهد میبرید، چه راهیان نور، حسینیه، به مراتب بهتر از چیه؟ هتل آپارتمان و نمیدونم ساختمان و ایناست.
چند تا حادثه برای اتوبوس انجام شده؟ خب تو مشهد چرا راهی آنها اگه با قطار برسه در مورد من اجازه میدم، ولی وقتی که با اتوبوس باشه مگه اصلا اطمینانی بهش؟
ببینید من عرض کردم تا اونجایی که هر کاری که میشود بکنید. ببینید بچه ها هر کاری که میشه، اگر قانون مثلا ناحیه شما قانون میگذاره باید حتما با قطار برید، خب برید، من بحثی ندارم، ولی بدونید اصل برای اینه که جمع با هم باشه. اسکان خیلی مهم، اسکان پس بچه ها اولین ویژگیش باید چی باشه؟ تجمیعی باشه. حسینیه خیلی بهتر از اتاق پیدا کردنه، حسینیه خیلی بهتر از نمیدونم خلاصه یه پادگانی که برید اتاق بگی. اگه یه پادگان بهتون دادن بگید آقا ما کاروان اون دوست داریم مثلا تو نمازخونه باشه. دقت کن یه جای گوشه نمازخونه یه گرده کوچیکی روحانیون میگیرن، بچهای دیگه هم میان، ولی اگر اتاق باشه تو این اتاق گرده بگیرن، اتاق بغلی اصلا خبردار نمیشن. تو فضاهای عمومی، توی جنب و جوش بچه‌ها، توی پیوند بچه‌ها، توی اونس بین بچه‌ها خیلی اثر داره. یه گوشه حسینیه بچه‌ها یه کار طنزی انجام میدن، مثلا فرزن رفیقشون رو میندازن وسط پتو، میندازن میخوام بندازن بالا، کل حسینیه لبخند رو لبش میاد. اما تو اتاق پدر صاحب بچه یه نفر در بیان تیکی تیکش هم میکنم اتاق بغل اینجوری نمیشه. پس دقت کنید اسکان اولین ویژگی چیه؟ تجمیعی. دومین ویژگی اسکان، پس اصل بر اسکان. بچه ها میبینید وقتی میگیم اصل یعنی چی؟ یعنی ضرورت ها اگر نبود، آدم مجبور باشه وسط دریا بالای درخت هم میره، ولی اگر آدم مجبور باشه، مجبور بودید هر کار خواستید بکنید. اسکان دقت کن، اسکان پس اولین ویژگی چی شد؟ تجمیعی. دومین ویژگی اسکان اختصاصی بوده. اختصاصی، نه به مفهومی که آقا یه پادگان شما توش باشید 200 نفر دیگه گوشش کلش خالی باشه، نه، یعنی لابلای شما بچهای کاروان های جاهای دیگه نباشن، کاروان خودتون هر محیطتون اختصاصی باشه.
چرا؟
عرض میکنم دقت کن برادر. آقا مثلا عنوان مثال یه ساختمون میخوان به شما بدن، هی نصفی از این کاروان، نصفی از اون کاروان، نصفی از این من، نصفی از اون من نباشه. یه حسینی است، بیایید خلاصه خودتون تنها باشید تا اونجایی که باز اینا عرض میکنم تا اونجایی که میشود. اختصاصی بودن، اختصاصی بودن بابت چیه؟ انسجام برنامه، انسجام محتوا. شما الان میخوای برای کاروان خودت حرف بزنی، میخوای هیئت بگیری، خب کاروان ما رو یه شهر دیگه هست، اون میخواد بخوابه، اون تو برنامه شما نمیخواد دخیل باشه، اون اصلا نمیاد بشینه، شما میخوای حرف بزنی بچه دیگه، مثلا برای بچه‌هات، اونا دارن با خودشون حرف میزنن. پس دقت کنید به لحاظ انسجام برنامه فوق العاده اسکان اختصاصی اثر گذاره، فوق العاده. دست و پا بزنید برای این کار، تلاش کنید برای این کار. اسکان عادی جور کردن که خیلی سخت نیست، با این ویژگی ها اسکان رو جور کردن مهمه. نکته بعد
الان میگید جاش تجمیعی باشه، مثلا نمازخونه باشه، خب نمازخونه همه میخوان بیان و برن، کاروان دیگه
اصلا میخواد نماز رو بخونه. نه برادر، نمازخونه که من دارم میگم منظورم نه نماز عادی، ببین منظورم که یه سالونیه، شما مثلا فرضاً آقا این سالون چون هر کسی تو منطقه خودش نماز میخونه دیگه، ببین مثلا شما وقتی میری پادگان شهید اسماعیلی، خب پادگان شهید اسماعیلی 10 تا سوله داره، هر کی هم همونجا تو نماز اونجا تو سوله خودش نماز میخونه. اشکال نداره شما برید تو سوله های دیگه، هر چقدر که میشود فوقش برای نماز، باقی هم بیان نماز بخونن، ولی ما باقی شما باز پیش همید، چه اشکالی داره ساکاتونو میذارید کنار، گوشه باقی هم بیان نماز بخونن بعدم برن. پس میخوام میگم تا اونجایی که میشود، یه جا دیگه آقا میگید اصلا اختصاصی نیست، خب حرفی نیست. آقا ببینید ما رو اسکان‌های شما عمده مشکل، حالا تو آخر کار میگم، این که دارید رو ظرفیت‌های سازمانی حساب میکنید، همیشه ما همیشه میریم اسکان جدا خودمون پیدا میکنیم، یه مسجد، یه حسینی، یه جای میریم تو اهواز این ورون و پیدا میکنیم، خب میکنیم اسکان. نیاز نیست که حتما ما از این ساختای مثلا سازمانی استفاده کنیم. خیلی خوب، ویژگی بعدی اسکان، اسکان ثابت. اسکان ثابت یعنی چی؟ یعنی برادر ببین، یه سینی رو بستید روز اول فلان جا، روز دوم فلان جا، سعی کنید تا اون جایی که میشود اسکان در یک محل باشه، یک نقطه، همون جایی که هستید. یعنی بچه‌ها بدونن، دقت کنید دیگه وسایلشون همینجاست، میتونن حمام برن، لباساشون رو پهن کنن، دیگه ساک نمیخوان با خودشون بکشن هی ببرن این ور اون ور. از همه اینها مهمتر، دقت کنید، شما میتونید برنامه فرهنگی در اسکان داشته باشید. یعنی چی؟ یعنی میتونید فضا سازی کنید، میتونید هیئت داشته باشید، میتونید سخنران دعوت کنید، میتونید برنامه ورزشی داشته باشید. انواع کارها رو تو اسکان ثابت میشه انجام داد، اما اسکان متغیر نمیشه. تا بیاید برسید هماهنگ کنی، میخوای نمیدونم فلان کار بکنی، برنامه ورزشی، اصلا اینا نمیشه تو اسکان متغیر. بچه‌ها تو اسکان متغیر تمام دغدغه‌شون اینه که الان از اتوبوس پیاده میشن برن یه جای بهتری رو بگیرن. بچه‌ها تو اسکان متغیر تمام دغدغه‌شون اینه که الان آیا مثلا فرزن وسایلشون رو کجا بذارن، موبایلشون رو چطوری شارژ کنن، لباس میشوره کجا پهن کنه، انواع دغدغه‌های فکری. اما به حمام میرسه یا نمیرسه، حالا میریم اینجا حمامش کجاست، موبایل آنتن میده یا نمیده. ولی وقتی اسکانش ثابته هیچ کم از این مشکلات رو ندارید. دقت کنید توی سین اردو بهتون میگم که باید چیکار کنید که بتونید به اسکان ثابت برسید. الان عرض کردم که خدا و من خودم گفتم بذارید به سین میرسیم ببینیم امکانش هست. خب پس اینم از بحث اسکان.
وقتی که ثابت باشه خب خطی و دو برابر میکنه، استفاده از یادمان رو کم میکنه.
حالا ببینیم انجام میشه یا نمیشه. تو منم الان خودم عرض کردم ببینیم میشه یا نمیشه. سین رو ببینیم میرسیم ببینیم استفاده میشه یا نمیشه. خیلی خوب دیگه. خب بحث بعدی بحث خوراک. دقت کن برادر، شما تو اسکان متغیر اصلا حتی فضاسازی هم نمیتونید بکنید، ولی تو اسکان ثابت معلومه همه کار میتونید بکنید. از مدت ها قبل تیم تدارکاتتون میتونه مستقر بشه، تیم فرهنگی قابل استقراره، اصلا قابل مقایسه نیست اثرات اسکان ثابت با اثرات اسکان متغیر. خب دقت کن، خوراک، خوراک بچه‌ها چند ویژگی باید داشته باشه. یک، اولا اگر میتونید تا اونجایی که میتونید تلاش کنید غذا رو خودتون درست کنید. آقایون یکی از جاهایی که کادر تربیت میشه توی راهیان نور کمک بچه‌ها برای درست کردن غذا. خوراک عامل جذبه، نه خوردنش، درست کردنش. خوراک بسیار بسیار عامل جذبه. آقای ما تو کاروانامون شب تا صبح معمولا خلاصه همیشه بچه‌ها غذا درست میکنن، بعد غذا رو خلاصه میذارن بار وانت میکردن، میاریم تو منطقه، تو منطقه بچه ها دارن مثلا فلان منطقه رو میچرخن، تا بچه ها میرسن اونجا میکشن سریع تو ظرف. یعنی غذا همیشه گرم، عالی، خوب، خلاصه خودشون هم درست کردن، کلی آدم دخیل بوده، کلی ارتباط برقرار شده، کلی شوخی اون موقع برای پختن غذا اتفاق افتاده، بچه ها زحمت کشیدن، اون یکی انگوی زده توی سس، نمیدونم خلاصه زده توی چش اون یکی، اون یکی نمیدونم چی، با هم یه ارتباط برقرار کردن. یعنی خوراک عامل جذبه. ولی دقت کنید تا گند تو غذا نزنید خدایش، این رو هم دقت کنید. یعنی بلد نیستی تو عمرت آشپزی نکردی، ته غذایی که درست کردی نیم رو بوده، خب یه آدمی ببرید ولی 20 تا نیرو بهش بدید، بردارید یه آشپز ببرید، آقا تو هر دانشگاهی قطعا یکیتون پیدا میشه. حواستون هست بچه ها؟ سوالی از من بپرس. تو هر دانشگاهی قطعا یه آدمی پیدا میشه که پدرش مثلا پخت سنگین بتونه بکنه، قطعا تو هر دانشگاهی بهش بگید آقا پدرتون اگه میشه 4-5 روز بیان، هزینه خاصی هم ندید، پدرش اومده 4-5 هم 20 هم نیرو بهش بدید. نیروها گردشی آقا، دقت کنم، نه نیرو ثابت، نیرو گردشی. یعنی هر شب بیاد سر نماز مثلا یه انگیزه سازی، یه فضا سازی خوب. بچه‌ها کیا میخوان امشب خلاصه غذا درست کنن؟ کیا حاضرن بیان تو آشپزخونه امشب یه 2-3 ساعت 4 ساعت کار کنن؟ حالا فردام طرف تو اتوبوس چرت بزنه بخوابه، طوری نمیشه، ولی به جاش دیشب کمک کرده. خیلی بچه‌ها همین قضیه تو بحث هیئات داره فراموش میشه. دقت کنید، هیئت‌ها یه زمانی غذا خودمون درست می‌کردیم، الان داریم از بیرون میاریم. ظرف تو ظرف شستنه کلی ارتباط گیری میشد، الان دیگه نمیشه. ببین هیئت عمده کارش تو همون ظرف شستنه بود که اتفاق میافتاد، بچه اون آب رو اون میریخ، اون یکی اینجوری ارتباط برقرار میشد دیگه. ظرف سطل آشغال انداختن که دیگه الان کاری نداره، ولی همیشه یک هیئت من یادم نمیاد تو عمرمون که لنگ ظرف شستن بمونه، چون همه آخر هیئت بالاخره میان یه دست به کار میزنن تموم میشه، همه تو هیئت دوست دارن چای بریزن. فلذا اینا رو دقت کنید. خب پس بحث خوراک اولین نکته شو چی؟ درست کردن، کیفیت، درست کردن غذا.
این ظرفا یه بار مصرف باشه یا ظرفا استیلنا جایی میشه گرفت؟
بستگی داره، ببینید بستگی داره، بعضی از منطقه ها اصلا اختزاش نیست، ولی شما تو اسکان ثابت شب، بله ما همیشه هم همین کار میکنیم، ظرف یه بار مصرف نمیدیم تو اسکان ثابت، ولی برای زور تو منطقه نمیشه ظرف شست، چون آب تو منطقه خیلی کمه، یعنی آب واقعا کمه. آیا ما بخوایم 400 تام ظرف مثلا کاروانمون رو خلاصه بشوریم اونجا، خب آب منبع از بین میره، هدر میره، اونجا فرق میکنه، شاید اصلا نشه حتی شست، ولی توی شب اسکان ثابت میشه، مثلا صبحانه شاید بشه. پس هر چیزی که میشود درست کردنش. نکته بعد بحث چیه؟ بحث خود غذاست، یعنی کمیت و کیفیتش. اولین نکتهش رو که گفتیم تو بحث مادیات و خلاصه رفتارسازی، نکته دومش، آیون غذای تجملاتی ندید. من خدا میدونه راهیان نور با یکی از دانشگاه‌های تهران رفتم، علی رغم این همه توصیه فلان از یفا، روز آخر یه بانی گیرشون اومده بود، یهو جو گرفته بودشون، یک غذای خلاصه دادن، اصلا کل اثر کاروان پرید، کل اثر کاروان. ببینید آقایون به دلایل مختلف غذای تجملاتی اثر منفی میگذاره، به دلایل مختلف. اولین دلیل، دیگران وقتی دارن میبینند، اون دیگران کیه؟ از آدم غریبه توی پیاده رو که داره راه میره، تا اون راننده، تا خود بچه های کاروان، میگن آقا مملکت پول مفت داره میده دست بسیجی ها. دقت کن، تو این شرایط اقتصادی مردم که نمیدونن که آقا شما با بدبختی میگردی ریال ریال از خیر از این ور، با بدبختی از شورای فرهنگی دانشگاه پول کندی. مردم فکر میکنن آقا سپاه بسیج یه پول مفت قلمبه هست، هی به شما میده، شما هم همینجور تو خرج کردن آزادی. فلذا قضای تجملاتی خوردن در برنامه‌های سازمانی و ساختاری ضد تبلیغه، یعنی ضد اون تبلیغ نظام که میخواستید بکنید، دقیق خلافشه. دقت کنید، قضای تجملاتی ممنوع، این یک. دو، خود اون بحث قضای تجملاتی، ما اومده بودیم اینجا سبک زندگی شهدا رو تجربه کنیم، قرارمون بود راهیان نور جای آشنایی با فرهنگ شهدا فقط نیست، قرار تمرین هم بکنیم. بچه ها یه لحظه تمرین ببینید، دقت کنید، ما الان اومدیم جا پای جای شهدا بذاریم، این تیپی زندگی میکردن، قضا اینجوری بوده یا با بدبختی تازه اینجا میجنگیدن. آقای ببینیم اینا نیاز به فرهنگ سازی داره ها، همینجوری قضای بد بدی به درد نمیخوره، تاکید دارم میکنم. خب اینم راجع به خوراک. نکته سوم راجع به خوراک، بحث خرید از منطقه است. تمام خریداتون رو رفقا از منطقه انجام بدید، بذارید مردم خوزستان یک مقدار لااقل به اندازه 1000% خوبه دیگه، چقدر بگم، شما به دردشون کمک بکنید، به دردشون خلاصه یه ذره مرهم باشید. وضعیت اقتصادی تو خوزستان مخصوصا مناطق حاشیه نشین خیلی اسفناکه. نبلند شید برید از هایپر استار خرید کنید، تو برید از مغازه های کوچیک کوچیک تو منطقه های مختلف. آقای میدونید پشت سر شما بچه خوزستان چی میگن؟ میگن میان کیف حالشون میکنن، آشغالاشون رو میزنن برای ما برمیگردن. این تعبیر رو دارم به شما میگم، راهیان نور اینجوری تو ذهنشون شده، آقا میان یه بار سنگین ترافیکی، یه بار نمیدونم فلان، یه کلی مشکلات برای ما ایجاد میکنن، آشغالاشون هم میزنن برمیگردن. خب خرید تو از منطقه انجام بده. بله منم میفهمم اونجا گرونتره، ولی اثر فرهنگیشو ببینیم. تعاملتون با من اصلا خداوکیلی رفتید راهیان نور، چند بار با مغازه داره اصلا صحبت کردید؟ هیچی، با تنها مغازه که صحبت میکنید فلافلی های خلاصه اروند، با تنها مغازه که صحبت میکنید فلافلی ها نمید کجای احوازه. ها؟ ببینید اینا غلط رفقا. خب وقتی شما به عنوان 5 نفر روی تون 5 روزی که اونجا هستیم، 5 نفر مثلا بچه های تدارکات و مسئول خریداتون، هر روز بره با یه برخورد خوبی با این سوپری با اون سوپری با این میوه فروشی با اون ظرفی با مصرف فروشی صحبت بکنه، خب 10 نفر تو آدم توی خلاصه هر کاروانی یا 5 نفر 5 تا فرض کن مغازه میشه 25 تا، 20 تا کاروان فقط اینجا نشستید میشه چند تا؟ میشه 500 نفر آدم رو تو اهواز ارتباط گرفتید. من یار برای انقلاب چطوری تربیت میشه؟ همینه. بگو بعد
بدیهیه.
حالا یه هفته دو هفته نیاز نیست، ولی یکی دو روز نیازه. بدیهیه پیش قراول میخواد کاروان، معلومه که تدارکات باید جدا باشه، اینا هیچ بدیهیه، اصلا ما موضوعی نداریم سعی من، چیز مشخصیه. خب پس تو بحث خوراک خرید از منطقه، دانشجو من نگفتم، کاروانو دارم صحبت میکنم. کاروان چه کار به دانشجو داره؟ نه برادر، میگم میخوای الان میخوای به بچهاتون صبح عدسی بدی، میگم عدس تو از تو منطقه بخر. خرید خود کاروان، خرید خود کاروان، خود مال چیزای کاروان اردو. میخوای کاغذ بخری، میخوای بنر تو بدی چاپ کنن، خب اوناش که میشه اینجا اونجا بده چاپ کنن، چه اشکالی داره؟ برید وایسی صحبت کنید، حرف بزنید، 4 تا جوان اهوازی رو حرف بزنید باش ببینه جذب بشه، اینجوری که نمیشه. خب نکته بعد تو بحث مناطقه، چند تا نکته راجع به منطقه بگم. آقایون شهید منطقه شرحانی با طلائیه با فکه با هویزه، شهیدا کارکردشون یکیه، اینو دقت کن. اینجوری هم نیست که اگر این منطقه رو نرفتی شهدا از دستت ناراحت بشن. این توجیهات مسخره اینا رو بذار کنار، هیچ دلیلی نداره شما از شمال غرب ترین نقطه استان خوزستان شروع کنی تا جنوب شرق ترین نقطه‌ش رو باید حتما هزار تا منطقه شو بری سر بزنی. هیچ دلیلی وجود نداره، انگار مثلا به عنوان مثال زیارت دوره نیست که اگه یه منطقه نرفتی اردو راه یا نورت باطل باشه. زری امام رضا نیست اگه دست به زری نزدی زیارتت قبول نشه. منطقه ابزاریست برای چی؟ انتقال اون فرهنگ و اون روحیه و مسائل مختلف. پس یک تعداد منطقهاتون رو در حد معقول داشته باشید. اولین نکته تعداد منطقه است. تعداد مناطق. آقایون تون 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 همینجوری سرک میکشن، هی این منطقه اون منطقه، بدو بره پای بچه بدو دیر شد دوباره بریم بالا. چه کاریه؟ میخواییم به کجا برسیم؟ حالا 6 تا منطقه تو روز رفتی یا 3 تا رفتی چه فرقی میکنه؟ این اولین نکته. نکته دوم، میزان حضور در منطقه است. دقت کنید آقا، در اوج لذتی که در منطقه وجود داره باید از منطقه خارج بشیم. ببین، در اوج باید از منطقه خارج بشیم. اومده تو منطقه میره خلاصه ارتباط گیری فلان، در اوج باید خارج بشه. پس دو تا نکته است. یک، باید به اوج برسه. یعنی چی؟ بعضی موقع وقت کم میگذاریم. خیلی موقع وقت کمی گذاشتی برای یه منطقه. طرف هول هولکی باید بیاد پایین رو بره بالا، راوی باید هول هولکی صحبت کنه، مدعا باید هول هولکی مثلا مدعایی کنه فلان از یف، این فایده نداره. بعضی موقع هم خیلی دیر دیگه از منطقه خارج میشیم، یعنی وقت گذاشته مدعایی همه کار انجام شده، میگه بچه‌ها در اختیار خودتون. چقدر یهو میبینی یک ساعت وقت میگذره. منطقه اگر برای فرد عادی بشه، حس معنویش بپره، دیگه به درد نمیخوره. پس در اوج ببین آقا، در اوج نه وقت کم نه دیر، استفاده کافی تو از منطقه کردی، سریع باید از منطقه بیاد بیرون. سریع که میگم، بخشی از اون قسمت سریعی که داره میگیم خود اینه که افراد رو در اختیار خودشون قرار بدین، جز همینه اوجه ها. یعنی فرضاً مجلس تموم شده، حالا طرف دوست داره وایسه روی این شنهای فکی خلاصه یه دور کرد نماز بخونه، یه 10 دقیقه هم با خودش خلوت کنه، اینا هم جزء همون اوجه ها. نه اینکه نه تا مدداهی تموم شد طرف چشم بسته بکنه تو اتوبوس ها، نه، وقت بهش بده، اشکالی نداره یه چند دقیقه خودش خلوت کنه، ولی زیاد نشه. پس مدیریت میزان حضور در منطقه بسیار بسیار نکته مهمیه. اینقدر بچه ها تو اروند ولن که همش دارن تو این بازارچه اروند میگن، اینقدر ولن که دیگه آقا هر چی به قول بچه ها هر چی معنویت بهش تزریق کردی کلن پرید. خب چرا اینطوری؟ پس دومین نکته شد میزان حضور در منطقه. سومین نکته، مناطق مرتبط. یعنی چی؟ بعضی از منطقه ها منطقه‌ای هستند که شما با موضوع محوریتون ارتباط نزدیکتری داره. بعضی از منطقه ها ارتباط نزدیکتری داره، بعضی از منطقه ها ارتباط دورتری داره. نزدیکتر دورتر یعنی چی؟ از چه لحاظ؟ مثلا قشر مخاطب، مثلا هویزه. خب همشون دانشجویان پیرو خط امام بودن، گرزا شهدای هویزه. خب اینا موضوعیت داره، پیوند میخوره با بچهای شما. بعضی از منطقه ها خیلی فضا دورتر بوده نسبت به شما، مثلا بعضی از مناطقی که کلا مثلا بیمارستان صحرایی ها بودن و مسائل دیگه. باز مشورت کنید با راوی، با روحانیاتون، بگین آقا مخاطب ما اینه. اگه بچهای مثلا فرضاً دارید دانشگاه علوم پزشکی میبرید، شاید باید مناطق فرق کنه با بچهای رشته فنی مهندسی. آقا این بچهای فنی مهندسی بهترین کار اینه که ببرید مناطق مرتبط، جایی که مثلا عملیات مثلا پل خیبر زده شده. اینا خیلی مهمه. ما یه سال یکی از راویای که آوردیم، به نظرتون کی رو آوردیم برای بچهای فنی مهندسی؟ حدود 600 نفر دانشگاه صنعتی تهران رو بردیم دانشگاه صنعتی. ها؟
حاج احمد میانجی.
آفرین. از کجا می‌دونی؟ گفتم
صوتاتونو
بشنو. واقعاً بی‌نظیر بودیش. چرا؟ چون آقا اصلا بحث گریوندن و اینا نبود، اومد مسائل فنی رشتهشون خودشون همه فنی بود، صنعتی بود دیگه، دانشگاه صنعتی مثلا فلان جای تهران، اومدیم چیکار کردیم؟ تمام مسائل تخصصی میگفت، این بچه ها دود از سرشون خدا شاهد بلند میشد، دود خدا میدونه. یعنی میگه آقا بسم الله، قوی ترین پمپ دنیا که داره مثلا الان پمپ لجنکش داره مثلا آب منتقل میکنه چقدر؟ اون میگه اینقدر دبی، اون میگه اینقدر دبی مثلا آب در ثانیه. میگه خب اگر بخوایم اینقدر دبی رو ظرف اینجوری این کار بکنیم چقدر باید مثلا محاسبه میخوام؟ میگه اینجوری باشه. میگه ابعادش باید چقدر باشه؟ میگه اینجوری. میگه خدا رحمت کنه شاید فلانی اومد فلان تر رو داد اینجوری، دونه دونم عکسش و پاورش و همه اش اینا رو همراهش بود. اصلا این بچه‌ها دیوانه شده بودن، شب تا ساعت 2 نصف شب کل این آسایشگاه حاجی رو ول نمی‌کرد. ایشون برگشت گفت آقا یه لیوان آب به من بدید دهانم خوش شده. دقت کن، حالا دو روز سه روز ایشون با ما بود، بچه‌ها میگفتن آقا این بنده خدا یه بار تو شب تو آسایشگاه گفت آقا دهانم خوش شده، یه نفر آب به ما بده. یک نفر از این دانشجو حاضر نمی‌شد، از بس مطالب جذاب بود. از پای خلاصه صحبت ایشون منش بره آب برای این بنده خدا بیاره. یکی میگفتیم هر کی بود میگفتیم آقا قبول نمی‌کرد. ببین پس مناطق
باطه.
نه الان میگم ببین مناطق مرتبط با اقشارتون باشن. ببین خیلی مهمه، ما الان کارمانهای خواهرها رو همون جایی میبریم که برادرها رو میبریم. خب بعضی از منطقه ها خواهرها یک اقدامات خیلی جدی در زمان جنگ داشتن، تیم پشتیبانی خواهرها یه اتفاقات خیلی خاصی بوده. کتاب دار وقتی میخونید، خب دار کل محوریتش یک زنه. خب ببرید آه این منطقه ها، این مناطق مرتبط، فضاسازی مرتبط، راوی مرتبط، مسائل مختلف مرتبط. چرا باید خواهر همون جایی بره که برادر رفت؟ بله شاید 90 درصدش هم مشترک باشه اشکال نداره، ولی 10 درصد اختصاصیش کو. من نمیگم 100 درصد باید متفاوت باشه، گوش کنید جمله‌ها، بازم عرض میکنم نمیگم مناطق 100 درصد باید متفاوت باشه، ولی اختصاصی بوده در مناطق موضوعیت داره. کرخ نور واقعا موضوعیتش با خانم ها خیلی خوب و بالاست. کجاست؟ چسبیده به خود گلزار شهدای هویزه است، یعنی 100 متر هم نیست، ولی چند نفر میرن؟ هیچ. اصلا کسی نمیدونه کجاست، چسبیده یعنی دیوار به دیوار هویزه قبرستان مجموعه خلاصه ما رو روستای کرخ نوره، دیوار به دیوار 100 متر هم نیست. دیدید اونجا که ماشینا پارک میکنن یه جای محوطه، حالا جدیدن دارن الحمدلله یه ذره فیلم میسازن فضاسازی میکنن. یک واقعه وحشتناک تاریخی، یک مقاومت عجیب تاریخی اتفاق افتاده، اصلا نمیبریم حواسمون نیست.
همون منطقه ای که دوتا زدن
یه علاقی ها رو کشتن؟ نه برادر، همون خود هویزه، خود گلزار شهدای هویزه کجاست؟ اتوبوس ها کجا پارک میکنن؟ کنارش یه این همین شهدای هویزه یه جایی هست خلاصه شهدای کرخ نور دفنن. یکی از هواپیماهای ایرانی رو عراقی‌ها می‌زنن، خلبان خلاصه اجکت می‌کنه تو این روستا فرود میاد، اینا پناه میدن. خب بسیا وقتی وارد این روستا میشن برای گرفتن خلاصه این خلبان، هیچ کس حاضر نمیشه که آقا این خلبان رو لو بده. تمام مردم اون روستا، پیرزن پیرمرد، از بچه 2 ساله سنگ قبرار نگاه کنید تا پیرزن 100 ساله، زن و مرد رو قتل عام میکنن. احدی خلاصه 2 نفر از اون روستا آقایون زنده موندن، 2 نفر از اون روستا، یک نفر لو نمیده خلاصه این خلبان که تو خونه کی کجا قایم شده مخفی شده. خب یه واقعه جدی، ولی اصلا ما ارتباطی با خانواده زنا اینا، یعنی الان شما هر چی میری شهدا مردن، زن با زن بالاخره ارتباط دیگه میگیره. خب خواهرها بره ببینه این همه شهید زن سر چی مقاومت کرد کشته شد به بدترین وضع، زن رو جلوی شوهر آتیش زدن، شوهر رو جلوی زن آتیش زدن که آقا بگن این خلبان کجاست. خب بیشتر اینا همشون زنن، همه قبرها رو نگاه کنی روش اسامیشون زده. خب این بالاخره زن با جنس زن یه ارتباطی میگیره یا نمیگیره؟ ما میگم منطقه مرتبط. ویژگی بحث بعدی منطقه، دقت کنید آقا در منطقه باید چیکار کنیم؟ در منطقه شما اقل 3 تا برنامه باید داشته باشید، اقل 3 تا برنامه. 1 سخنرانی، 2 روایتگری، سه مداهی، چهارمین برنامه به اقتضای شرایط در اختیار خود بودن. پس این چاره رو من اجبار نمی کنم، نمیگم حتما باید داشته باشی، چون بعضی از منطقه ها ضد تبلیغه، ولی بعضی از مناطق نه، مشکلی نداره. ولی این سه تا سخنرانی روایتگری مداهی هر منطقه سعی کنید داشته باشید، اما نه طولانی. ببین برادر، شما بگی آقا خب تو ذهن شما میگی آقا خب 45 دقیقه سخنرانی، 45 دقیقه روایتگری، خب 45 دقیقه مداهی، خب باز 4 ساعت کلا. من اینجوری که نمیگیم. ببین برادر، ببین آقای سخنران، دو تا نکته سری بگو بچه‌ها با این منطقه پیوند برقرار، با مطلب پیوند برقرار کن، با اون محوریت اردو. آقای راوی بلند شد تو همون راستا 10 دقیقه، یه رو 20 دقیقه نمیشد یه چیز خاص بگو. مدا در حدی که بچه‌ها این منطقه احساسشون تحریک بشه، زمیمه بشه، اون شور حسینی کنار شعور حسینی تزریق بشه، بلند شو خیلی سریع. ببین مداح آقایون فوق العاده اثرگذاره در کاروان، فوق العاده. اما مداح دقت کنید با یک ویژگی خاص. مداحی تو سین ما نیاوردیم ها، مداح حالا یادداشت کنید. مداح ویژگیش باید این باشه، ببین یک، مداح آتش به اختیار پیدا کنی. یعنی چی مداح آتش به اختیار؟ یعنی چی؟ یعنی تا دید فضا مناسبه یه نیم نگاه بهش کرد مسئول کاروان، یا خودش یه اینجوری با یه پلکی به مسئول کاروان زد بهش گفت برو، یعنی هماهنگی بکنه با مسئول فرنگی، مسئول کاروان، مسئول اتوبوس، حالا هر کی، سری بلند شه. بعضی از مداها دیدی باید التماسش بکنی، همه چی هم آماده باشه، تا صوت نباشه نمیشه، بچه ها همه باید ساکت تا این میخواد یه دم بگیره، میخواد آپولو هوا کنه. مداه خاص، ببین مداه خاصی که من دارم میگم، شما بعضیاتون دیدید مداهای مال ما وقتی کاروان میبریم، من دستم رو اینجوری میکنم و فلانی، یه اشاره کوچیک همونجا سرپا ایستاده توی مرز عراق، بچه ها میبینه مثلا الان بیکار شدن پشت گیت، مثلا 20 دقیقه الان قرار اینجا علافاشیم، یه دمی شروع میکنه میگیره کل فضا رو عوض میکنه. مداح سرخط یعنی میبینه الان بچه ها تو آشپزخونه فضاش هست، یه یا علی میگه تو همون آشپزخونه میشه بزرگترین هیئت کاروان، آشپزخونه. بعد هر کی میبینه صدای سینه زنی میاد، همه یکی یکی دوتا دوتا بیستا بیستا میان توی هیئت جمع میشن. پس ما یک هیئت های رسمی داریم، یک هیئت چی؟ غیر رسمی. هیئت رسمی بله، ساعت مشخص، زمان مشخص، ولی مدام اولین ویژگیش یه آتش به اختیار، تا میبینه فضا مساعده ولو برای 20 نفر یا علی بسم الله آتیش کنه. دومین ویژگیش این که بلد باشه از وسط کارم گریز بزنه، چون بعضی از مدام الان راوی برده تا ته قد، ملت الان تا اینجاشون خیس اشک دارن گریه میکنن، دوباره از اول میگه بسم الله الرحمن الرحیم، میخواد تازه دوباره دعای کمیل بخونه، دعای چی بخونه تا درست برسه برو. بابا همینجا دیگه سرخط ادامه بده دیگه. آقا مداح ویژگی سومش، مداحی که میخواد انتخاب کنید باید شعرهای خوب به موقع حماسی داشته باشه تو منطقه ها، سینه زنی مشتی راه بیفته، مشتی چند دقیقه بتونه عرضه داشته باشه، تو 10 دقیقه یه رو مجلس رو ببره به اوج و بیاره پایین، تمام. ولی حتما تو هر منطقه مداحی داشته باشید بچه ها، خیلی اثر داره. مداحی با سینه زنی سری جمعش کنید. ویژگی نکته بعد،
اینجا گفتی که شرایط دختر خودش رو باشه، گفتی بعضی جاها بخونن زده فرهنگ، منظور چیه؟
ببینید
بازار نزدیک بازاره،
آره بعضی چیزا حالا بحث بازار پیش میاد، بعضی چیزا حالا چون داره صوت ضبط میشه خوب نیست. ببین بعضی از محله ها تو مثلا بعضی از مسجد ها که شما مثلا میرید، مثلا مثل مسجد جامع خرمشهر، نه بعضی از محله هایی مثلا نزدیکش هست که اقتضای شرایط اینو نداره که مثلا بچه‌ها خب بخوان مثلا برن، بله فوایدی داره ها، ولی قابل کنترل نیست، فلذا بعضی جاها ما نباید فرصت بدیم. بعضی مسائل خاص هست، حالا حاشیه‌ای بگذاریم خیلی بازش نکنیم، فقط بدونید بسنجید ببینید آقا اینجا اقتضاش هست بچه‌ها رها بشن یا نیست. مثلا موزه خرمشهر میبرید مثال، خب حالا در اختیار خودشون قرار بدید، میخوان بره چیکار بکنه، تهش میره قایق سوار میشه دیگه، بیشتر از این که نیست که دیگه، بعد موزه خرمشهر که دیگه اونجا چیزی نداره که مثلا تو خیابونا میخواد بگرده چیکار کنه، خب خب فساد داره. حالا بالاخره جاهای مختلف دقت کن. خب پس آقا منطقه دقت کنید، مناطق خیلی مهمه. بسته فرهنگی، چند تا نکته راجع بسته فرهنگی بگم. آقای اون بسته فرهنگی کار کردش چیه؟
ادامه یه سری روندهایی که چیدیم دیگه. یکی از به نظرم مشکلات که وجود داره واسه بسته فرهنگی اینه که کلا یهویی میدن، یعنی هم اول یه فرق میدن تمام، ولی به نظرم برد، یعنی توی هر کدوم از مناطق یه سیری که چیدیم فلان کار انجام بشه، بسته فرهنگی همون منطقه رو همونجا باردش بدیم. آره، یعنی متناسب با همون چیزی که تو اون منطقه میخواد انجام بده.
اول به من بگید کار کردش چیه؟
آشنایی با شهر.
بسته فرهنگی که تو ذهن من و شما هست عموما، این بسته فرهنگی یا کارکرد اصلا نداره یا کارکردش حد اقلیه. اما ما با یک بسته فرهنگی جایگزین موافقیم. جایگزین یعنی چی؟ بسته فرهنگی پس مرسوم که به قول ایشون حتی در نحوه توضیحش آسیب جدی داریم، مفتی به طرف همون اول کار یه مثلا پلاستیک، یه بسته، یه کاور، یه چیزی میدیم، همه چی هم توشه، طرف هم همون اول میذاره توی ساکش تا روز آخر هم استفاده نمیکنه، این به درد نمیخوره. اما بسته فرهنگی با این اقتضاعاتی که میگم به درد میخوره. اولین نکته، یک، بسته فرهنگی اولین ویژگی، اگر بخواد بسته فرهنگی داده بشه و خوب باشه، اینه. یک، باید طرف رو به سبک زندگی شهدا نزدیک کنه. یعنی مثلا اقلامی مثل چی؟ مثل چفیه، خوبه، اینا خوبه، تو توضیحش و این چیزا بحثش جداست. یه چیزی که به سبک زندگی شهدا ظاهر یا باطنش رو نزدیک کنه، سبک زندگی شهدا، مثل چفیه، مثل مثلا اگر کسی میتونه، خلاصه ما بارها میگیم اگر میتونید، اگر زمینه سازی کردید لااقل برای بخشی از بچه‌ها، خلاصه مثلا لباس، یه پیرنایی هست مثلا پشتش نوشته نمیدونم میروم تا انتقام سیلی زهرا بگیرم، مثلا پایان ماموریت بسیجی شهادت است، ظاهرشون یه ذره اسلامی بشه، ظاهر طرف اسلامی بشه، اینا خوبه، مسواک، خمیر دندون، نمیدونم این چیزا. خلاصه نکته دوم در بسته فرهنگی، ویژگی دومش این باشه که یادگاری باشد، یادگاری قابل استفاده در کل زندگی. ببین برادر، بعضی از چیزا که به ملت میدی اصلا تو دانشگاه روش هم نمیشه دیگه استفادهش کنه. بعضی از چیزا مثلا به عنوان مثال بیام خرابش میکنیم، به عنوان مثال مثلا یه دفتری زدیم، یه عکسی روش مثلا میزنیم یا یه جمله میزنیم که این طرف هیچ جا دیگه نمیتونه استفادهش کنه، اینا غلط. یه چیزی باید باشه طرف هر وقت دید یاد اون خوبی اردو بیفته. از جمله کارهای خوب، عکس‌های کم هزینه یادگاریه، عکس یادگاری، عکس‌های A6 A5، عکس‌های سایز کوچیک، یه منطقه خوبی مثلا از بچه‌ها همه تو عکس باشن، عکس بگیرید یه دونه، خلاصه تا آخر کاروان چاپ کنید، روز اول تو اولی منطقه که رفته عکس دست جمعی چاپ کنید، روز آخر بچه ها مثلا بدید، اینا خوبه، رو میزش میگذره خودش، عکس خودش، برز پوزش. ببین نمیخوایم طرف رو اسکلش کنیم، نمیخوایم سر کارش بذاریم، میخوایم عکس خودش رو ببینه. آخه پیکسل اقدی 400 نفر آدم، نه نه اصلا شدنیه، یعنی به ازای هر 5 نفر یه عکس جدا چاپ کنیم، چاپخونه جدا، یه ذره فکر کنیم اصلا. خیلی خوب، بعد کتکتو بعد میخوری نگرانم. یادگاری قابل استفاده، مثلا مثل، یا مثل چی؟ مثل دست، مثل نمیدونم، خلاصه دستگیر، در این چیزای این تیپی که یادتون، یادش باشه کار ما. نکته بعدی بحث فرهنگی، دقت کن، بسته فرهنگی دقت کن، بسته فرهنگی متناسب با دهه 60 انتخاب کنید. یعنی چی؟ دقت کن، آن چه که از دهه 60 در دهه 90 و 100 هم کاربرد داره، اما چیزی که الان کاربرد داره اون موقع نداشته نه. مثلا من دیدم دستبند میدن تو کاروان راهیانو واسه دستبند، اینا از مدها میندازن قرتی بازی ها الله محمد علی نمینان اینا. اینا واقعا چه کار داره؟ اینا من نمیدونم خلاصه از کجا برمی‌داریم میاریم میذاریم تو بحث فنی. دقت کن، پلاک نه، پلاک به خاطر که استفاده نمیشه. چیزی باید بدید که حتما نوشتم قابل استفاده زیرش خط کشه. آقا پلاک بچه‌ها استفاده نمی‌کنن برادر من. دانشجو پلاک استفاده نمی‌کنه. بچه حزب الله‌گر رو نمیگم، ما داری 400 نفر 500 نفر 2000 نفر آدم بردی. من با 10 نفر شورای مرکزی بسیجتون که نه یه پلاک 20 تا پلاک گردنش آویزونه، من با اون کاری ندارم. من با اون کاری ندارم که خلاصه کلا مثلا نگاه می‌کنی انگار رفتی مثلا توی بهشت زهرا، در دیوارش پر عکس شهیده، نمیدونم تو کیفش باز میکنی عکس شهیده، نمیدونم زیپیرن لباسشو در میاره رو زیپیرنیه دوباره عکس شهیده، هر چی در میاره باز عکس شهیده. من با این آدم خالکوبیش روی پس گردنش عکس، من با این کاری ندارم. حالا عرض میکنم من با چی، من بارم با عموم دانشو صحبت میکنم. شما بسته فرنگ ویژه بچه حزب‌اللهی که نمیداری برای عموم میدی. پلاک بچه‌ها استفاده نمی‌کنن. پلاک بچه‌ها استفاده نمی‌کنن. خیلی خوب. نکته بعدی بسته فرهنگی. دقت کن. هست بستش مفصل تو کالک هست. برید نگاه کن. دقت کن. دقت کن. بسته فرهنگی ویژگی بعدیش. ویژگی بعدی بسته فرهنگی. برادر ببین. وقتی میگم قابل استفاده باشه، ببین بعضی موقع بچه‌ها من روک بهتون میگم، ببین اینو توی یه کاور گرون میتونی بذاری، اینو توی یه پلاستیک کیسه دست داره نمیدونم از این خلاصه میفروشی ها میشه بذاری. اگر واقعا لازم نیست چرا کاور میدی؟ کاورش مثلا به چه درد طرف فردا میخوره؟ توش چی کار میکنه؟ یه چیزایی بدید که همه چی 0 تا 100ش قابل استفاده باشه. 0 تا 100ش همه چیش. این که باید ایرانی باشه اینا که اینا بدیهی، اصلا ما هم صحبتی نداریم، اینا کاری به این حرفا نداره. خب ویژگی بعدی بسته فرهنگی. دقت کن برادر، بسته فرهنگی یا باید زمینه ساز باشد یا باید چی؟ تداوم داشته باشه. تداوم فکر، تداوم ساز، حالا به قول من تداوم دهنده باشه. زمینه ساز یعنی چی؟ آقایون یکی از کارهای خوبی که میشه کرد بروشوریه که به ازای هر منطقه میتونید بدید، یه نکته کلی خوب راجع به منطقه توش باشه، اما باید به موقع بدید، نه دیر نه زود. یا تداوم دهنده، رفتیم منطقه راجع به این منطقه یه چیزی مثلا کلی شنید و کار کرد و تو منطقه بود، وقتی برگشت بتونه خلاصه از این باز استفاده بکنه. اینو خیلی مهمه، خاطرات مختلف از این حرف. اما یه نکته مهم راجع به بسته فرهنگی بگم، یکی از بهترین بسته فرهنگی که نباید به طرف بدی برای خودش باشه، من مخالفم. بعضی از چیزها رو به عنوان بسته فرهنگی باید داد اما نباید بدی برای خودش. مثلا مثل چی؟ مثل کتابخانه سیار شهدا. کتاب دادن کتاب شهدا نیاز نیست به همه تعداد زیادی بدید. دقت کنید، ما همیشه تو اردوهای راهیانور دو نفر داریم، یه نفر حالا به ازای هر اتوبوسی، یه نفر کارش چیه؟ یه کوله رو دوششه 50-60 عنوان کتاب‌های بسیار بسیار جذاب و کم حجم. کم حجم فونتش هم باید درست باشه. چرا؟ چون تقریبا یک سوم زمان شما در کاروان راهیانور در اتوبوس میگذره. ما آمار داریم بچه‌ها عین جمله‌شون تو نظرسنجی‌ها نوشتن به اندازه تمام عمرمون در راهیانور کتاب خوندیم. ولی چه کتابی؟ ببین بچه ها کولشون پر کتابه، تو اتوبوس را میفته به هر کسی کتاب های مختلفی میده، دوباره همون لحظه تا میخواد پیادشه از همه جمع میکنه، دوباره وقتی پیاده شدن بهشون میده، طرف نمیخونم شما دستت باشه، دو ورقشو میخونه، اون یکی دوتاشو میخونه، اون یکی دوتاشو میخونه. کتاب های مختلف، کم حجم، جذاب. اینا رو ما همه رو جز بسته پک فرهنگی میبینیم، اما نه بهشون اهدا کنیم، بدیم جمع کنیم. لباس میتونید بدید جمع کنید، چرا بدید برای خودشون؟ دلیلی نداره آقا. حتی چفیه، ببین دقت کنید، چفیه نظر ما اینه که بدید جمع کنید، اصلا دلیلی نداره ما حتما بدیم. آخه طرف استفاده نمیکنه حالت عادی دیگه چفیه رو، برای چی هر دفعه 7 8 10000 تومان خلاصه اقلش هزینه کنی برای چفیه بعدش دیگه؟ خب چرا استفاده نمیکنه؟ پس دقت کنید، من بسیاری از موارد در بسته فرهنگی میگم آقا باشه، اما بعد پس بگیرید. آقا مهر خوب بدید تو، از همین پاکت های جیبی هم بدید، بعد جمع کنید. استفاده نمی کنه حالت عادی. الان چند نفر شما همتون مهر گرفتید تو جاهای مختلف؟ چند نفر الان تو سطح دانشگاه مهر تو جیبشون میگذارن؟ چند نفر تو کیفش مهر میگذاره؟ با ما همه یه جای مهر پیدا میکنن. خب اینا اسرافه. اگر توجیه فرهنگی پشتش قشنگ بیان کنید چرا داره؟ چه اشکالی داره؟ اگر به بچه‌ها به بچه‌ها بفهمونی، بگی آقا ببین بنده مثلا فرزن از هزینه 20 میلیون تومانی این راهیان نور فرزن 10 میلیونش رو از دانشگاه گرفتم. آقای دانشجو این 10 میلیون تومان پول خودته، باورته، پول خودته. بچه‌های دانشگاه آزاد، خودت داری مستقیم میدی. آقای مثلا دانشگاه دولتی از بودجه فلان قسمتت داره زده میشه. رفقا ما میتونیم مهر رو به شما بدیم، روش نماز بخونید، میتونیم ببرید خونه به نزیه گوشه‌ای، فایده ای هم دیگه نداره. میتونیم ولی این مهر رو جمع کنیم سال بعد دوباره تو کاروان بدیم که از بودجه دولتی کمتر مصرف بشه. این خود این کار جذابیت داره اگر خوب بیان بشه، خوب تبیین بشه. آقا این تبیین با بیان فرق میکنه. تبیین یعنی به انواع روش‌های مختلف، به انواع روش‌های مختلف این فرهنگ رو منتقل کردن، این بهش میگن تبیین. اما بیان فقط صحبت کردنه. شما فقط صحبت میکنید فکر میکنید طرف توجیه شد. نه، تبیین کنید. آقا بهش بگو برادر من ببین این چفیه الان 12-13 هزار تومن پولشه، استفاده کردی سری بعدی میندازی تو خونه تا راهیان نور بعدی. خب بذار کمتر از پول بیت المال و پول خودت و پول بسیج و فلان مصرف بشه، چه اشکالی داره؟ کتاب آقا هرچی میخوای کتاب بخون، بله حالا یه دونم خواستید بهش هدیه بدید اون جدا، ولی عموم کتاب برای چی؟ ما 20 تا کتاب بعضی موقع تو راهیان نور میدن، بچه ها نمیره خونه بخونه، اینجا میخونه. یه کتاب های پیدا بکن که همینجا بخونه. خب اینم بحث بسته فنگ. بگو سریع. استفاده نمی کنه. ببین برادر میدونم، ببین الان همه یا روی موبایلشون نگاه میکنن یا اگر کسی اهلش باشه قطعا داره، استفاده نمیکنن بچه‌ها. فقط من میگم ببین آقا خودکار مثلا یه خودکار خاص خوب بده، نه که عکس شهید روش مثلا فرضاً باشه که طرف روش نشده دوباره تو دانشگاه استفاده کنه، یه جمله خوب از یه شهید باشه که بتونه استفاده کنه، استفاده بکنه. ولی تقویم استفاده نمیکنن. حالا چند نفر خدا وکیلی تقویم که تو راهیان نور میدن الان شما تو دانشگاه میبینید؟ بعدش کاری نداره، شما از من تو دانشگاه ترید. واقعا چند درصد بسته فرهنگ که تو راهیان نور داره میدیم تو سبک زندگی طرف داره استفاده میشه؟ تا اینا رو یه دسته دقت کن. پیرن به درد اینجا میخوره، این پیرنی که دادیم، این پیرنه نمیتونه در تو شهر بپوشه. خب چه اشکالی داره دوباره ازش پس بگیریم؟ برای چی ناراحت بشه؟ خب دقت کنیم. پس بحث اینا بسته فرهنگ. نکته بعدی بحث سینه. ببین آقایون سین رو که دقیق ببندید، اگر با پیش فرض من اسکان ثابت، اون کسای برادره که میگفتن اسکان ثابت خستگی میاره، اگر با پیشفرض اسکان ثابت ببندید نه تنها زمان بیشتری تو اتوبوس نیستید، بلکه اتفاقا خستگی کاروان به یک سوم تقلیل پیدا میکنه. اما با چه نحو؟ دقت کن. این فرض میکنیم استان خوزستانه، مناطق تقریبا اهواز مثلا اگر اینجاست به عنوان مثال، یه سری منطقه ها اینجاست، یه سری منطقه ها تقریبا تو این هولوشه، یه سری منطقه ها پایین. دقت کن برادر، شما الان از اینجا میخوای بری بالا، حالت عادی اسکانتون رو میاد همینجا همایی میکنی. خب فردا میخوای بیای پایین، خب دوباره این مسیر رو که مجبوری بیای، فقط این مسیر رو همون روز بیا. آقا من میگم شما وقتی میری این منطقه رو اسکانت شب اینجا میگیری میخوای بیای این منطقه، خب طول روز که باید برگردی، همین زمان رو شما اصل برگرد. منطقات هم که دیگه کمتر کردی، دیگه مثل همه جا هی سک 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 سک، نه نبوده. اسکان ثابت ملاک اینه، نماز عشا در اسکان، نماز عشا با تو اسکان باشد. حالا الا یک منطقه خاص، 99% منطقه ها که اصلا غروب به شما اجازه استقرار نمیده. حالا 99% که نه، 90%، 80%، بسیاری از منطقه ها که به شما اجازه غروب بوندن نمیدن اصلا. اون دو ستایی هم که میدن، ما میگیم با این ترکیب ببین منطقه تو اینطوری بچین که چی، یک بار رفتی بالا دیگه بالا قرار نیست دوباره فردا بری. اگر رفتی سمت فکه و فلان و از این حرفا، رفتی سمت شهرانی، اگر رفتی سمت دو کوه، رفتی بالا، رفتی دشت عباس، دیگه دوباره که نمیخوای بیای پایین، دوباره فردا بری اینجا، چون تعداد منطقه هم کمتر بستیم. میری اینجا، فردا اینجاست، خب میای این مسیر اومدی پایین، آقا اومدی اینجا دوباره میخوای برگردی دیگه، این ته منطقته، دوباره فردا میخوای دیگه برگردی، اصلا برگردی شهرستانت، خب دوباره که بعد از این مثلا منطقه رد بشی. منطقه هم هر کسی اسکان ثابتتون به نسبت شهرتون، به نسبت منطقتون، هر جای خواستی. اصلا من نمیگم کجا، ولی میگم ببین سه تا نکته، سه تا مؤلفه رو بذار کناره. استان مبدأت که میخوای بری و برگردی، استان مبدأت که میخوای بری و برگردی، مناطقت، اسکانت، بذار وسط ببین نزدیکترین نقطه کجاست. آقای اون اسکان ثابت نه تنها خستگی نمیاره، بلکه خستگی رو به یک سوم کاهش میده، به علاوه اینکه این همه اثرات داره، این همه اثرات داره، برنامه‌ریزی فرهنگی، فضاسازی. ما ببینن هر منطقه بسن فرزن بچه ها وارد شن، یه استقبال خوبی ازشون بکنید. هر منطقه، خب اینا همش طبیعتش اسکان ثابته، تو اسکان متغیر، تو اسکان غیر اختصاصی هزار تا کاروان داره میاد، شما نمیتونی مثلا میخوای شربت بدی به باقی کاروانا ندی، شما نمیتونی مثلا اونجا بچه ها اومدن میخوای سفره اختصاصی پهن کنی مثلا از قبل آماده کرده باشی، چینش کرده باشی، تو اسکان اختصاصی و ثابت خودته که قضاوت همیشه سر ساعت دقیق آماده میشه، این مشکلاتو نداری. بعدم آخر شب میتونی هیئت بگیری، بازیهای فرهنگی، تفریحی، انواع مختلف، اینا تو اسکان ثابت میتونه محقق بشه. پس اینا رو دقت کن، ببین شما تو اسکان متغیر تا بیاد طرف جا بگیره، برید پتو بیاری دوباره بهش پتو بدی، دوباره نمیدونم خلاصه طرف تا بره یه جا برگرده، آدمای دیگه هم هست، اصلا فایده‌ای نداره، کارکرد نداره. فلذا اسکان ثابت توی سین اگر به این نفع عمل بکنید، اسکان ثابت خستگی نمیاره. نهایت نهایت نهایتش اینه که میگه آقا من میگم خستگیش مساوی با میشه، نه نه نه، اصلا میگم آقا 10% خستگی بیشتر، 10% ظاهرش که نیستا، نیست آقا، ما 15-16 سال تجربه داریم، نیست اینطوری اصلا. بپرسید از کاروانایی که قبلا اسکان متغیر میرفتن الان اسکان ثابت میرن، از خودشون بپرسید کدومش بهتر بود، بچه‌ها کجا راحت تر بودن، بچه‌های پشتیبانی، خود مخاطب، همه چی. به فرض اصلا میگم 10% اضافه تر که نیستا، ولی به نسبت محاسنش خیلی میارزه، اصلا قابل مقایسه نیست. خیلی خوب، ولی به شرطی که نماز عشا در اسکان باشه، یعنی نه اینکه تا ساعت 11 شب بخواد برسید اسکان ثابت، این که به دردمون نمیخوره. ما میخوایم از اون فرصت فراغ بالی که بچه ها خسته نیستن در شب در اسکان استفاده کنیم. بگو برده خدا ببخشتید.
صبح را میفتیم 8 شب میرسیم اسکان، بعد 8 شب میرسیم دو کوه، بعد فرداش مجبوریم اون مناطق بالا رو بچرخیم که شبش دوباره برسیم به مناطقی مثل هویزه و هور و...
من عرض کردم یه خب غلط سین ریختیم، این سین رو
ما بخوایم بیایم اهواز، یه منطقه‌ای که اسکان وسط باشه، چون ساعت 12-11 شب برسیم به اسکان.
اخوی برای در یه لحظه دقت کن، یه لحظه دقت کن، بازم متوجه نشدی. شما ساعت چند از اسکان میای بیرون؟
از مبدأ
مثلا، مبدأ 8 صبح اومدی بیرون، 8 صبح اومدی بیرون، چه ساعتی من دارم میگم اسکان باشی؟ میشی 6 بعد از ظهر مثلا، خب 6 از پرزن مثلا غروبه. بنده به شما دارم میگم آقا ببین 8 صبح تا 6 چند تا منطقه میتونی بری؟
من منظورم از مبدأ،
از مبدأ دارم میگم دیگه،
از استان خودمون را
بیرون، از هر جا. نه شب اولو میگی؟
بله.
شب اول من کار باهاش ندارم، ما اسکان ثابت داریم. ببین شما تو مسیر اگه مثلا زمان شما فرضاً با بچه‌های مشهد شاید فرق کنه، بچه‌های مشهد و بچه‌های اندیمش فرق کنه، من اصلا کاری ندارم تو راه کجا داری میخوابی، اسکان راهیان نورت من میگم ثابت باید باشه. دقت کن برادر، اسکان راهیان نورت باید ثابت باشه. من ببینید ما تمام مناطق مثل کف دست رفتیم همشو، بارها با اساتید مختلف رفتیم، همه میگن بهترین نوع کاروان همینه بلا استثنا، ولی به شرط رعایت این. بله شما اگر بخوای مثلا 6 منطقه در شمال غرب استان خوزستان بری خب نمیرسی که مشخصه، 11 12 شب میرسی مثلا اهواز اسمو بردی. من اصلا ندارم در اهواز باشه، ولی کلا میگه اهواز، بله معلومه. من گفتم ببین 3 تا مؤلفه داریم، مبدا مقصد یعنی اسکان ثابت، منطقه، بشین این 3 تا رو با هم دیگه معادل ببند، ببین کی را بیفتی چند منطقه بری این ساعت اینجا هستی، فقط این شرط رو برای شما گذاشت. نماز عشا در اسکان، این شدنی یا نشدنی؟
شب اول باید تو اسکان ثابت باشیم.
بستگی به کجا کشور داری را میفتی، بستگی داره که از کدوم مسیر داری به استان خوزستان وارد میشی، بستگی داره، دقت کن. خب ببین بچه که از سمت جنوب میان، استانهای جنوبی میان سمت خلاصه، خب احوا خب از این ور وارد میشه، از این ورم میخوان خارج بشن، هر کسی از هر وری میان هم ورم خارج میشه دیگه، اینجا که نمیاد تا اینجا دور بزنم بیاد اینجا که. خب هر کسی دقت کنید، هر کسی از هر مسیری که میاد خودش ببینه آقا شرایط منطقش چطوره. نکته بعد راجب سین دقت کن برادر، سینی رو که مینویسید، سین که مینویسید، بعضی از منطقه ها صبحش بهتره، بعضی از منطقه ها شبش بهتره، بعضی از منطقه ها وقتون تمامه؟ بعضی از منطقه ها آقا باید مثلا فلان ساعت فلان موقع برسی. دقت کنید مثلا شما فکه اگر شب برسی دیگه اصلا راحت نمیدن تو منطقه. پس اینا رو دقت کنید رو بحث سین، بعضی فشار روی کاروان نیاد توی سین وقتی دارید میبندید، همه چیزا یه جوری باشه که کاروان نرم جلو بره. این قاعده رو یادداشت کن، کاروان باید نرم جلو بره، نرم یعنی اصلا تو فشار نباید باشید. چرا؟ چون به هر دلیل امکان داره یه اتفاق غیر مترقبه بیفته. آقا امکان داره، دقت کن، امکان داره مثلا اتوبوس خراب بشه، امکان نباید بشه ولی امکانه دیگه، بالاخره باید در نظر بگیر. بعضی موقع ها ما میبینیم آخر شب به یه جایی رسیدیم، الان بچه ها خسته هستن، میخواد یه بستنی بده، یه دونه مغازه تو منطقه پیدا نمیشه. یه بچه ها دقت کنید، چینش دقیق بکنید، شرایط هر منطقه رو بدونید، فضاشو بدونید، شب آیا میذارن نمیذارن، یه ذره پیشبینی، یه پیشقراولی، سینی که میخواد بندی به ابعادش دقت کن. آخرین نکته هم راجع به سین که عرض کنم خدمتتون، حتما سینتون رو با افراد متخصص مشورت بدید، حتما با افراد متخصص سین رو بفرستید. آقا بنده این همه سال رفتم خدا شاهده، ولی والله هر دفعه میگن رایان نور، میگم آقا آقای فلانه فلانه بیشتر از من میدونه، بچه ها برید باهاش مشورت کنید. سین رو برای اساتید تو شبکه مجازی میفرستی، میگیم آقا اقتضای کاروان اینه، مخاطبمون هم اینه 4 تا توضیح هم براشون میدیم، استادم 2 تا نکته میگه، به خدا خیلی اثر داره. من بارها راهیان نور رفتم دیدم بچه‌ها خلاصه سینی رو بستن، میگم آقا از کجا، میگم چند بار اومدی راه، میگه یه بار من تو دبیرستان اومده بودم، میگم خب یه مشورت نکردی راجع به سین، واقعا این منطقه زهر میشه اصلا رفت نمیشه، این منطقه زهر رفت. اینا رو دقت کن. اما آخرین و مهمترین نکته، جذب بچه‌ها آقا بحث جذب، 2 تا کلاس دارید الان با انصاری، جذب و تبلیغات الان 2 کلاس با انصاری دارید. آخرین نکته بحث محوریه. ببین برادر حواست اینجا باشه، بحث محوری یعنی چی؟ گفتیم تمام اعمال و رفتاری که داری انجام میدی، بسته فرهنگی دادی، مبلغین، راوی، مداح، فلانی، دعاهای ته هر کاروان، هر مسئله‌ای که هست با یک محور همراه باشه. به عنوان مثال یعنی چی؟ مثلا بحث رو گذاشتی روی سختی پذیری آدم ها. گوش کن، بحث رو گذاشتی، حواسا اینجاست، ولکن بابا یه دقیقه حواست اینجا باشه، بحث رو گذاشتید رو سختی پذیری، اگر شما میخواید بحث رو میذاری سختی پذیری، نوک انگشت یه نفر اگه زخم شد، مثال ها تو بحث جسمی، اینجوری نباشه بیاد پیش مثلا فرزند من روحانی، من میگم وای 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 مثلا ببرم مثلا خلاصه انگشت رو یه جا پانسمان کنم. ما میگیم اگر شد سختی پذیری اومد پیش من معلم، مثلا من یه روایت براش خواهم میگم طوری نیست، میاد پیش شما کادر موکی هم مثلا با اخلاق و خوب و همه با زمائمش ها، اونم این فرهنگ رو بهش منتقل میکنه که بابا طوری نشده، یه ذره بده مامانت بوسش کنه درست میشه. میره پیش خلاصه اورژانس، میخواد پیش آمبولانسی، میخواد انگوششو الان مثلا پانسمان کنه، اورژانس هم تو این فضا با ما هماهنگ مثلا چیکار میکنه؟ به عنوان مثال یه دونه چسب زخم بهش میگه بابا بس زیادم هست، یه نصفش. از کل فضای کاروان داره چی دریافت میکنه؟ میگه آقا مقابله با سختی. میشه بحث اراده، همه همین حرفا بزنن، همه یکی حرف میزنه، یکی داره بیان میکنه، یکی داره کار میکنه، همه چیز باید به یک نقطه ختم بشه. آخر اردو طرف یه نفر پرسی میگه آقا مثلا بحث ما بحث امید، پیش بچهای کادر میشینه، پیش مبلغ میشینه، پیش راوی میشینه، پیش مدام میشینه، همه خاطره میگن بسته فرنگی کتابایی که انتخاب کردی، همه چی باید سمت و سوی اون رو داشته باشه. باور کنید من بسیاری از کاروانها که میرم واقعا حالم به هم میخوره. ما رفته بودیم با یه کاروان خلاصه راهیان توی زیارت عاشوران، یکی این دانشجوها جو گرفت قش کرد، گریهش رفت بالا، فاز معنویش دودش خلاصه کلاش بلند شد، نکشید مخش قش کرد. آقا زیارت عاشورا تعطیل شد، جدی عرض میکنم اوورده بود، حالا به قول خودش مثلا کاروانم فضاش مثلا رو تربیت مثلا انگیز و اراده اینا، آقا بلند میشد اون یکی پچ پچ اون یکی در گوشه قش کرده، وای یکی گریه میکرد، بابا یکی قش کرد نمردی که، خب قش کرده حال رفته، خب دو دقیقه دیگه به حال میاد، اون پاشو میگیره والا اون دستش، اون یکی بدو بران کار بیار، اون یکی واسه رو اینجوری تکونش میاد انگار مثلا آدم مرده. هیچ مسخره بازی بچا در نیارید خدا وکیلی. ببین همه یه دست هماهنگ، خب این همه صحبت شده راجع به سختی پذیری فلان از حرفا، حالا اونجا خود عملکرد کادر از همه بدتر، خودمون گفتیم سختی پذیری، حالا اینجا خودمون عمل کردیم از همه بدتر. هیچی ما با اجازتون اومدیم، ما طبق رویه معمولمون عمل کردیم، یه دو تا زدیم تو گوشش یه لگد بزنیم خوب شد، نه برانکار میخواد، نه پزشک میخواد، نه هیچ کاری نمیخواد، خوب میشه. آقای اون محوریت کاروان بسیار موضوعیت داره. یه خاطره طنز براتون تعریف کنم و تمام. ما یکی از این راویایی که همراه برده بودیم، از این راویایی بود که خلاصه از جانبازان شیمیایی جنگ بود. آقا ایشون تو فکه یهو خلاصه به قول معروف فضاش اوت کرد و افتاد زمین و داشت از دنیا میرفت. بچه‌ها اومدن بودو بودو سراغ من که مثلا امدادگری بلدم، خلاصه اومدن سید سید بودو فلان، ما اومدیم بیایم خلاصه بالا سر حاجی، این بچه‌ها مثلا دارن با حاجی برمیرن، حالا این قرص داشت، کپسول داشت، از این اسپره داشت، مسائل مختلف، مثلا یه نفر میگه آقا برو این بیاد، یکی این بچه‌ها وسط وایساده بود خلاصه بچه‌های کاروان میگو نه ول کن حاجی برو این دنیا جای تو نیست، با همین تعبیر نمیذوش اسپرش رو به حاجی بدن، حاجی این دنیا رو ول کن، این دنیا خیلی پسته، برو ما هم زدیم تو گوشش گفتیم برو گم شد کنم مرد حسابی خونش رفته گردنم فلزا، نه به اون ور قش کنید نه به این ور. ایشون خلاصه از مسئول پایگاه های تهران ها، خلاصه کم کسی هم نیست. خیر انشالله، انشالله که موفق باشید. آها تجمیع کجا نوشتی؟ آفرین تجمیع گوش کنید آقایون، هم افزایی در سطح کاروان استانی و شهرستانی بسیار اثر داره، بسیار. آقا ترجیحاً سعی کنید کاروانتون رو بزرگ کنید، چون جریان سازی فرنگیش اثر فرنگیش خیلی خوبه. کار کنید با هم دیگه، سه تا دانشگاه بشید با هم دیگه کاروان ببرید، پنج تا بشید با هم، اون وقت میتونید کارهای قوی تری بکنید. ببین برادر 40 نفر اسکان اختصاصی بردن کم گیرت میاد، چون میگه آقا من اسکانمو میخوام مثلا این اسکان من ظرفیتش 400 نفر، چرا بدم به 40 نفر؟ ولی اگه شما با هم دیگه سه تا دانشگاه با هم دیگه 400 نفر بشید، خب خیلی بهتره، خیلی کارها رو منسجم تر میتونید انجام بدید، عادت هم میتونید بکنید، اون وقت دیگه با هم دیگه هم کار بکنید، این توانمندی هم توتون ایجاد میشه تو شما. خب موفق باشید. چینش اتوبوس ها رو آقای انصاری کامل براتون میگه. آیون کامل بحث ترکیب جمعیتی که بهتون میگن بسیار بسیار نکات مهمیه. انشالله گوش بدید، خیلی انشالله استفاده میبرید. سلامات خدمت شما.